بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث استصحاب توسط آیت الله بهجت، تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بنا شد که استدلال بی بنای عقلا برای حجیت استصحاب که پیش متقدمین استناد به اخبار حجیت استصحاب نبوده، بلکه شیخ مرحوم فرموده که از اول کسی که من دیدم که این استدلال کرده والد شیخ بهایی است. یک کلامی هم از ابن ادریس نقل می شود که این مشعر است، بین که این همین اخبار استصحاب را دلیل بر استصحاب می دانسته. حالا آیا اون هم همینجور بوده؟ پس استدلال به بنای عقلا به حسب بیان سابق ما منتهی شد به استدلال به حجیت ظن استصحاب. برای من این دوتا یکی شدن. و شاید هم استقرایی که نقل شده است اون هم عبارت نخرا از همین ظن استصحابی باشد، منتهاش استقرا گاهی کامل و تام می شود، مفید قطع می شود، گاهی مفید قطع نمی شود، مفید اطمینان می شود. اون وقت تقریبا همون وثوق و اطمینانی که در ظن خبری است در مرتبه نازله او همین ظن استصحاب است. اون وقت در حجیت ظن استصحابی لبناء العقلا علی العمل بهذا الظن و ترتیب الاثر بهذا الظن معارض است با عموم آیات ناحیه از عمل بزن. جوابش هم عرض کردیم، عموم مانعیت نداره، یا مقصود از عام غیر این ظنون ظنونه در اعتقاداته، خصوصا میدونیم که مورد ان هم الا یخرسون، این یظنون الا ظنا، این یتبعون الا الظن، همه اینا ظن به ظن حاصل از قول آبا و اجداد. خب حالا شما هم جای آبا و اجداد باید تابع اونا بشید یا ببینید خب اونا چطور شد. اگر حقی بگویم داشته باشن آبا و اجداد، اخلاف میگوین که از خرافتشون بوده، عقلشون نمیرسیده، از تمدن دور بودن، اما اگر باطلی میدیدن هزارها سال بگذره دا همون بت پرستی و همون حرف و همون حجت بزد نا آبا آنا لها آبده نه و اینا علا آثار هم مهتدون مقتدون. یعنی که نه از این بهتر تمسخ می کردن، ها اولای شفعا اونا اندالله، ان ذکرتم نبیونی بی علم این کنتم صادقین. بالاخره الالآن از اونا سوال بکنید، همین جوابایی که در قرآن از اونا نقل کرده این همین نقل بکنید. گفتن خودشون اونایی که مخلوط بودن خدا خداست، اینها شفیعان ما هستن، مثل حجرالاسودی که شما او را میبوسید. اما شفیع دلیل میخواد که ای را باید استشفاع کرد، دلیل برخلافش قائمه. انسان خوش نجار است، میتراشد بوت را و خودش همین بوتری که تراشیده و درستش کرده بوتش کرده همین را بردارد، عبادتش بکند، پرستش بکند، استشفاع بش بکند، نظر برش بکنه، صدقه بدهد به خدامش و امثال اینا. گفتیم چون معمولم به هست اندل اقلا و غرن راد خصوصی لازم دارن و الا عمل امضای خصوصی، عمل مستمر از امناء شهر و اطباعشون خدامشون همه مؤمنین هم عملشون به همین ظنون است، چه خبری چه استصحابی. بعد از این شبهه و جواب یه شبهه دیگری نقل می شود و ذکر می شود. ببینیم این شبهه به چی باید دفع بشود. نقض شده است، اگر ظن استصحابی معتبره چطور جمع می شود بین ظنین متنافیین؟ اما النقض بالظن في التعبد بطهارة البدن وعدم التطهر من الحدث في استصحابهما اذا توضأ بما يشك في كونه بولا او ماء. وضوء گرفت با یه چیزی که شک داره، آیا بوله یا ماءه. به استصحاب مائیت در صورت احتمال بگیم اختلاط بول بشه، به استصحاب مائیت به استصحاب طهارت با وضو میگیریم. آیا میشه با این وضو نماز خوند؟ نیم که مقتضای استصحاب اینی که بدن نجس نشده به ملاقات این ما، مقتضای استصحاب این است که حدثی که بعد از اون حدث با این آب وضو گرفته ام حدث باقیه، باید احراز بکنم که آب طاهره. شک دارن بر این که شرط طهارت، شرط سلام وضوء با ماء طاهره، این شرط مشکوک است محقق شد یا نه. مقتضای استصحاب حدث اینی که نه رافعش نیامده، رافع حدث نیامده، نمیتونی نماز بکنی الا اینکه با غیر این وضو بگیری. بله بدن نجس نشده، اما باید احراز کنید که وضوء به ماء طاهر شده دیگه. شک داریم که این ماء طاهره یا نه. بگوییم محتای استصحاب حدث وجوب تحصیل طهارت است. محتضای استصحاب طهارت بدن این است که بدن نجس نشده است. اگر بول است بدن هم نجس شده، اگر ما است میتونم نماز باش بخونم، شرطش حاصل شده. شما هم استصحاب حدث میکنید هم استصحاب طهارت بدن میکنید. روح پاک نشده است به اونجوری که بتواند قابل باشد برای حضور صلاتی. بدنم نجس نشده است که اگر بعدم بخواهم وضو بگیرم نخیر، باید مواضع وضو را تطهیر بکنم. ولی اگر آب به اندازه کفایت غسل نباشد و وظیفه غسل باشد، میتونم تیمم بدل از غسل بکنم و نماز بخونم. بدهی بدن که محکوم به نجاست که نشده. حدث باقی روح هنوز پاک نشده قابل نماز گذاشته، و حدث هم مرتفع میشود به تیمم در وقتی که آب نداشته باشد، به مقداری که با او غسل بکند. مثلا اگر زن استصحابیه، چطور زن به انفکاک متلازم این آدم داشته باشد؟ بگوید به این که بدن پاکه، حدث باقیه. حدث باقیه لیل استصحاب، بدن پاکه لیل استصحاب. زن به متنافیه این پیدا کردیم. اگر لازمه، اگر ملاک حجیت استصحاب، سند حجیت استصحاب زنه، یعنی اینکه ما میتوانیم به زن به انفکاک متلازمین ترتیب اثر بدهیم. و اما نقض به زن فی تعبد به طهارت البدن و عدم تطهر من الحدث فی استصحابهما، استصحاب حدث و استصحاب طهارت بدن. منشأ شک همینه که وضو گرفتم با این آب، اگر بول باشد بدن نجس شده، اگر ماء باشد نه بدن نجس شده و نه اشکالی دارد، من نماز بخونم با این وضو. شما میگید بگه نه خیر، وضو باید بگیره و بدنم تطهیر لازمش نیست. این اشکال است بر اینکه ملاک حجیت استصحاب ظن به بقا باشد. ففیه انه کما لا یظن بالمتنافیین لا یحتمل المتنافیان، همچنانی که ظن به متنافیین محقق نخواهد شد، احتمال جمع دوتا متنافی هم داده نمیشه. احتمال این که هم بدن طاهر باشه و هم حدث باقی باشه داده نمیشه. احتمال میدهیم که حدث باقی باشه، احتمال هم میدهیم که بدن پاک باشه، اما این دو تا احتمال با هم هم محتمله. این دو تا احتمال جمع بین این دو تا احتمال میشه کرد یا قطع داریم بین که این دو تا یکیشون نیست؟ ففیه انهو که ما لا یظن بالمتنافیین لا یحتمل المتنافیان فی الاحتمال اللازم فی التعبد الاستصحابی الغیر الظنی علی الفرض، کما اینکه ظن به متنافیین جایز نیست، لازمش اینی که استصحابین به ظنین معتبر نشود، همچنین احتمال بودن دو تا متنافی هم این و هم اون، هم طهارت بدن باشه و هم وضوء محقق نشده باشه، وضوء صحیح. این احتمال دو تا، این دو تا احتمال حد فی حد نفسه هر کدومش هست، اما هر دو را ما ترتیب اثر بهش بدهیم و بگوییم شارع به واسطه فلون دلیل یا فلون اصل هر دو را اثبات کرده، هر دو احتمال را اثبات کرده، جمع بین این احتمال این کرده، اجتماع نقیزین جایز نیست. احتمال این که نقیزین جمع شده باشند هم معقول نیست. احتمال این که زدین لا ثالث لهما محقق شده باشند، جمع شده باشند، نمیشم چیزی. پس که ما که ظن استصحاب جاری نمیشه باشه چون اجتماع ظنین نمیشه، احتمال متنافیین داده نمیشه. پس دو اصلی که در هر کدومش احتمال کافیه نمیشه هر دو اصل را اجرا بکنیم. مثلا اصل تو طهاره در بدن با استصحاب حدث یا با اقتضای قاعده اشتغال لزوم وضوع را، این اختصاص، این اشکال اختصاص ندارد به ظن استصابی، به احتمال المتنافیین اگر به اصلی دلیلی غیر استصحاب ظنی اون سائغ شد برای ما، جائز شد برای ما. و کیف یحتمل افتراق المتلازمین بیحکم بالطهاره و لزوم الوضوء معا، هم بگیم طهارت بدن هم بگیم نخیر وضوء باید از سر بگیره. احتمال اینها رو میدیم که متعبدیم به این دو محتمل. بله فی حد نفسه اگه یکی از این دو احتمال ها بود جمع نشده بود با اون احتمال دیگه، ممکن بود ترتیب اثر برای این هر کدوم از این احتمال باشه و مقتضای اصل رعایت اون احتمال باشه، معنی نداره. همچنین در استصحاب شما نقض میکنی به جمع بین این دوتا استصحاب است، جمع بین این دوتا ظن است، جمع بین دوتا احتمال هم نمیشه. اگر متنافی است محتمل ها، احتمال این که این ضد باشد مانعی نداره، حکمش داشته باشه. احتمال این که ضدش باشد بازم مانعی نداره، حکمش ثابت باشه. اما این دو تا احتمال هر دو تأثیر بکنن در حکمی مطابق با احتمال، معن مثل این که ما متعبد باشیم به رعایت دو احتمال، متعبد باشیم به رعایت دو ظن به متنافی این، مثل این که متعبد باشیم به رعایت دو احتمال متنافی این، جایز نیست. چرا؟ بدی هر اصلی باشد موضوعش جهله، عدم قطع به خلافه. ما یقین داریم به اینکه یکی از این دو تا احتمال ها بر خلاف واقعه. فکر یختمل افتراق المتلازمه یحکم بالطهاره بلزوم الوضوء معا مع ان التعبد لا یصح الا مع الاحتمال. باید قطع به خلاف نداشته باشیم تا متعبد باشیم به چیزی که احتمالش رو میدیم، قاطع به خلافش نیستیم. ما این دوتا احتمال رو میدیم، یکی از دوتا محتمال ها نیست. میخواهید شما امر به رعایت احتمال بکنید یا امر به رعایت ظن بکنید؟ میخواییم ما ظن به متنافی این داشته باشیم، ظن به افتراق متلازمین داشته باشیم، یا احتمال افتراق متلازمین داشته باشیم؟ با این احتمال تعبد جایز نیست، جاری نمیشه دلیل تعبد. دلیل تعبد جهل، عدم علمی به خلافه. ما این دوتا را جمع بین این دوتا نمیتونیم، چون عالمی به خلاف در یکیشون. پس والجمع بین المحتملین غیر محتمل، جمع در تعبد به این محتمل و تعبد به اون محتمل، به منزله امر به جمع بین تعبدین و به جمع بین محتملین. جمع بین تعبدین مثل تعبد به جمع بین محتملین. آیا میشه متعبد بکند با ما را به جمع بین احتمالین؟ یتعلق کل منهما به ضد. پس کما اینکه ظن به ضدین نمیشود، تعبد بشود به او یا به چیزی که موضوعش ظن به ضدین است، همچنین احتمال الضدین نمی شود متعبد باشیم به چیزی به رعایت هر احتمالی که موضوعشون جمع بین این دوتا احتمال اینه. مثل این است که تعبد جمع در تعبد نیست، جمع در متعبدون به. بل علا تقدیر اثبات الاستصحاب، آیا فرق میکنه بین که استصحاب مثبت را حجت بدانیم یا ندانیم؟
یا ستار